بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. محضر مبارك دوستان عزيز، تبریک عرض میکنم ایام فرخنده سال روز و سالگرد میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا علیه السلام و السلام رو، و از اینکه گاهی چند جلسه ای تأخیر میشود و با تأخیر این جلسات ضبط میشه عذرخواهم، به جهت این که گاه یک کسالتی عارض شده یا یه مشکلی پیش آمد که عمدتاً مشکل کسالت بود در این ایام، که خب در هر صورت متاسفانه خیلی در معرض این بیماری گاهی انسان قرار میگیره و همین سبب میشود که مجبور باشه یه مقداری استراحت کنه، یه مقداری به هر صورت به این فعالیت ها نپردازه. در هر صورت بابت این تأخیر که گاه اتفاق میفته عذرخواهم، عمدتاً به دلیل کسالت بوده. خب بحث ما در باب فصل اول در القاء خصوصیت بود. ما قرار شد در باب خامس بررسی بکنیم موجبات تعدیت الحکم من موضوع الى موضوع آخر، یا تضییق حکم در هر صورت رو. این بحث ما بود. گفتیم در اینجا مهمترین موجبات تعدیت الحکم یا تضییق الحکم رو خدمتتون بایستی مطرح کنیم. اولین از اونها فصل اول القاء الخصوصیه بود. در این فصل اول چهار مطلب رو ما خدمتتون بایستی بحث کنیم. مطلب اول تعریف القاء خصوصیت بود که در جلسه قبل به محضرتون ارائه شد و عرض شد. و اما مطلب دوم بحث از موجبات القاء خصوصیت هست، یعنی اموری هستند که اینها سبب و موجب القاء خصوصیت میشن، و گاهی میشود که یکی از این موجبات القاء خصوصیت به هر صورت باعث میشود که ما القاء خصوصیت کنیم در یه مورد، و حتی گاهی بیشتر از یکی از این موجبات القاء خصوصیت در یک جا جمع میشن و سبب القاء خصوصیت میشن. خب موجب اول از موجبات القاء خصوصیت آن است که ازش حالا تعبیر میشود به ظهور در عدم خصوصیت. یعنی عرفاً ما می‌بینیم که در اینجا این موضوع یا موردی که در این حکم آورده شده، می‌بینیم عرفاً این موضوع یا مورد خصوصیتی نداره، و این ظهور در عدم خصوصیت البته منافع متعدد و اسباب متعددی دارد که حالا به این منافع هم بایستی اشاره بشود. یکی از اون منشأ ها برای ظهور در عدم خصوصیت گفتن عبارت است از ظهور در تمثیل، یعنی این عنوانی که در دلیل آمده و این اصل که حالا ازش تعبیر و اصل می شود، قبلا هم اشاره کردیم، این اصلی که در دلیل آمده و حکمی براش ثابت شده، این عنوان و این اصل خصوصیتی ندارد، بلکه از باب تمثیل که این اصل و این مورد در این حکم مطرح شده. مثلا در دلیل آمده که از حضرت سوال می شود، مثلا آقا جان رجلان شک فی صلاتهی، مثلا بین مثلا اثنین و ثلاث، در نمازش یه مردی شک می کند بین دو و سه، نمی داند که آیا اصلل مثلا اثنین ام سلس سلاس، آیا دو رکعت خونده یا سه رکعت خونده. رجلون شک فی صلاته. خب ما میبینیم اینجا عنوانی که در این روایت آمده عنوان رجل هست، اما میبینیم که این عنوان ظهور در تمثیل داره و از باب تمثیل رجل رو آوردیم و الا در این حکم تفاوتی بین زن و مرد نیست. پس منشأ اول عبارت است از ظهور در تمثیل. خب عنایت بفرمایید فعلا عبارت رو تطبیق بکنیم، اگر باز نیازی به توضیح داشت روی متن خدمتتون عرض میکنم. صفحه 182 همون اول صفحه. المطلب الثانی وجبات و الغاء الخصوصیت. گفتیم در این فصل اول که بحث از الغاء خصوصیت است، چهار مطلب رو بایستی خدمتتون توضیح بدیم. مطلب اول تعریف الغاء خصوصیت گذشت، حالا مطلب ثانی موجبات الغاء خصوصیت، یعنی چه اموری سبب می شوند که ما الغاء خصوصیت بکنیم و بگیم این حکم فقط مال این عنوان در این لسان دلیل نیست و این خصوصیت را که مربوط به این عنوان وارده در این دلیل هست ما الغاء می کنیم، خصوصیت رو کنار می گذاریم، بلکه این حکم رو در واقع تعدی می کنیم، در این حکم تعمیم می دهیم این حکم را به عناوین دیگر. خب بحث از موجبات الغاء خصوصیت است. می فرمان ان الالغاء الخصوصیه موجبات عدیده، برای الغاء خصوصیت بله موجبات عدیده. این موجبات در واقع اسم برای ان هست. ان الالغاء الخصوصیت موجبات عدیده، یک موجبات عدیده و متعددی وجود دارد. خب چرا مجرور می شود موجبات؟ به دلیل اینکه این جمع مؤنث سالم هست، جمع به الف و تا هست و جمع به الف و تا و ما به تا ان و الف قد جمعا یکسر و فی النصب و فی الجر معا. پس ان الالغاء الخصوصیت موجبات عدیدتا، یک موجبات متعددی برای الغاء خصوصیت هست که قد ینطبق اثنان منها او اکثر، گاهی دو تا از این موجبات یا حتی بیشتر از دو تا سه تا از این موجبات بر یک مورد واحدی منطبق می شود، دو سه تا از این موجبات در یک جا جاری می شود و سبب الغاء خصوصیت می شود. و الیک البحث عن اهمها و ما خدمتتون ارائه میکنیم بحث از مهمترین این موجبات الغای خصوصیت را. موجب اول ظهور در عدم خصوصیت است، یعنی عبارت به گونه ای است که ظاهر است در اینکه خصوصیت مراد نیست. این ظهور در عدم خصوصیت البته مناشأ متعدد و اسباب متعددی دارد. ببینید ان الموجب الرئیسی لالغاء الخصوصیه، یعنی موجب اساسی و مهم برای الغاء خصوصیت همین ظهور در عدم خصوصیت است. هو الظهور العرفی فی ان المورد لا خصوصیت له، این است که عرفاً ظهور دارد این مورد که اینجا خود این موردی که در لسان دلیل آمده خصوصیتی ندارد. و هذا الظهور قد يعد له المناشئ التالیه، این ظهور گاهی شمرده می شود برای آن این مناشئی که ذکر می شود، مناشئی که میاد. چند منشأ دارد ظهور در عدم خصوصیت. یکی از اون منشأ ها که منشأ اول باشد آن است که این عبارت درسته، مثلا در مورد مرد این حکم آمده در این عبارت که حضرت می فرماید اگر مردی براش اینطور شکی حاصل شد چنین عمل بکند. درسته این حکم مربوط به رجل در این روایت عنوان شده، ولی ما می دانیم که اینجا ذکر رجل از باب تمثیل، لذا می فرمایند بله قد یستفاد من بعض الکلمات، از بعض از کلمات استفاده می شود که ان من مناشع الظهور فی عدم الخصوصیه، یکی از مناشع و منشأ ها و اسباب ظهور در عدم خصوصیت، اینکه کلام ما ظهور در عدم خصوصیت دارد، عبارت است از ظهور العنوان فی التمثیل، اینکه این عنوان وارد شده در لسان دلیل ظهور در تمثیل داره، از باب تمثیل ذکر شده. کما اذا قیل، مثلا گفته می شود به حضرت که رجلون شک فی کذا، یک مردی در نماز شک کرد بین 3 و 4، شک کرد بین 2 و 3، حالا چه کار بکنه؟ خب فانه ظاهرون، این روایت، این سوال یا این جواب، این لسان دلیل ظهور دارد فی ان ذکر الرجل من باب المثال، ذکر رجل در این دلیل از باب مثاله، و انه به منزلت تصریح به تمثیل، این از باب تصریح به تمثیله. یعنی دقیقا با این که در این عبارت کلمه و واژه تمثیل یا مثال نیامده، ولی گویا آمده، گویا در واقع عبارت ای بود که مثلا به حضرت گفتن آقا جان رجلون مثلا شک فی کذا، یا گفتن آقا من باب تمثیل رجلون شک فی کذا. در واقع درسته در اینجا تمثیل نیامده، لکن و انهو، یعنی این مثال رجلون شک فی کذا به منزله تصریح به تمثیل است. در قول طرف که میگوید رجلون مثلا، یعنی گویا این مثلا رو در عبارت ذکر کرده، شک فی کذا، و این ظهور در تمثیل موجبون و هوه، یعنی این ظهور در تمثیل موجبون لظهور فی عدم خصوصیه. وقتی از باب تمثیل شد معلوم دیگه ظهور در عدم خصوصیت داره، چون ازد میتوانست حالا که از باب تمثیل است به جای رجلون شک فی کذا، یا سائل به جای رجلون شک فی کذا بگوید امرأتون شک فی کذا، یا انسانون شک فی کذا، ولی رجل رو از باب تمثیل ذکر کرد. خب اینجا یه مطلبی رو میشه مناقشه کرد، یعنی اینجا اینطوری بگیم که آقا جان این که شما فرمودید در یه اینطور مواردی ما اینجا رو حمله بر تمثیل میکنیم، اینجا حمله بر تمثیل در رتبه متأخر از القاء خصوصیت. نه اینکه بگیم آقا این اصطلاحاً حمله بر تمثیل موجب القاء خصوصیت است. آخه موجب یعنی سبب، موجب یعنی علت، و علت در رتبه بر معلول، سبب در رتبه بر مسبب مقدم است. یعنی ابتداءً شما بایستی بیای القاء خصوصیت بکنی و بگیم آقا جان این عنوانی که در اینجا آمده، رجل شکفی کذا، این رجل و ذکر رجل، این خصوصیتی نداره. بله، باید در اینجا القاء خصوصیت بکنیم. اون وقت طرف میپرسه حالا که خصوصیتی ندارد و بایستی القاء خصوصیت کنیم، پس چرا به جای یک عنوان عام و عنوان کلی این عنوان خاص آمده؟ وقت در جواب میگن که خب به خاطر این که این ذکر الخاص در لسان دلیل از باب تمثیل است، پس حمله بر تمثیل متأخر از القاء خصوصیت است. امکان داره یه اینطور اشکالی در اینجا مطرح بشود. پس یعنی امکان داره بگیم آقا این ظهور در تمثیل رو ما به عنوان موجب و منشأ اصطلاحاً القاء خصوصیت نمیدانیم، بلکه در واقع القاء خصوصیت مقدم بر این ظهور در تمثیل است. خب ببینید میفرمایند ولکن یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود، این اشکال گرفته شود که ان الحمل علی التمثیل، ای که ما میایم این کلام رو حمله بر تمثیل میکنیم و میگیم این مورد مذکور در این حکم خصوصیت ندارد بلکه از باب تمثیل است، حمله بر تمثیل متأخران عن القاء الخصوصیت، این از القاء خصوصیت متأخر است، نه اینکه موجب القاء خصوصیت باشد. لا موجب له یا لا موجب له، یعنی نیست موجب برای القاء خصوصیت. چون اگر موجب باشد، موجب بر موجب، سبب بر مسبب، علت بر معلول مقدم است، در حالی که اینجا ما میگیم حمله بر تمثیل متأخر از القاء خصوصیت. یعنی چطور؟ چه جوری متأخره و موجب نیست؟ میگه به معنی انه بعد احراز عدم الخصوصیه من طریق آخر، اگر برامون احراز شد که در اینجا این عنوان خصوصیتی ندارد، حالا از هر طریقی، از راه‌های دیگر که حالا بعداً طرق دیگر رو هم مطرح خواهیم کرد، ما از یه طریقی برامون احراز شد که در اینجا این عنوان خصوصیتی ندارد. خب اگر احراز شد، لو سئل عن السر فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع، حالا اگر کسی سوال بکند که چرا حالا که این عنوان خصوصیت ندارد، پس ما این عنوان خاص رو در کلام آوردیم؟ اگر خصوصیت نداره، شما بایستی یک عنوان عامی رو می آوردی. شما می آمدی به جای این که بگویی رجلون شکفی کذا، می گفتی آقا جان انسانون شکفی کذا، مکلفون شکفی کذا، مسلن شکفی کذا، عنوان جامع و عام بایستی می آوردی. ولی آمدی یه عنوان خاص رو آوردی و در این حال هم میگی آقا این عنوان خاص خصوصیت نداره. خب پس چرا عنوان عام رو نیاوردی به جای این عنوان خاص؟ لعجیب به انه مذکورون من باب المثال، اون وقت اونجا در جواب شما میگن این به خاطر این است که از باب بله مثاله. پس این یمکن و انیقال اینطور اشکالی در اینجا بشود، گرچه این اشکال اشکال واردی در هر صورت نیست، به دلیل اینکه اینجا در واقع تقدم و تأخر مطرح نیست. ای بسا همراه باشن این دوتا مطلب، یعنی همزمان به ذهن بیان، و گاهی و گاهی معلول یا اصطلاحاً علت گاهی میتوان به ذهن آدم متأخراً به ذهن بیاد، نه در همون رتبه خودش و مقدم به ذهن بیاد. گاهی انسان التفاتی نداره به علیت، لذا بعدن به ذهن میاد. در اینجا هم به نظر همینطوری میاد که ما التفاتی نداریم، و الا اگر التفات داشته باشیم اتفاقا ابتداعا این رو حمله بر تمثیل میکنیم، و این رو چون حمله بر تمثیل میکنیم اون وقت میگیم چون حمله بر تمثیل شد و این از باب تمثیل هست، پس معلوم میشود که خصوصیتی ندارد. خب و علا ای حالن، در هر صورت، فهذا النحو من الغاء الخصوصیه یوجد کثیرا فی النصوص الشرعیه. بسیاری از احکام، شون میفرمایند در هر حال بسیاری از احکام و قواعد کلیه که در شریعت اصطلاحا وجود دارند و تکلیف خلق الله از طریق آنها معلوم می شود و متضمن احکام شرعیه هستند، بسیاری از این احکام و قواعد شرعی کلی، اینها از طریق سؤال آقایان اصحاب و روات از معصومین در واقع عنوان شده، در جواب سؤال اونها از ائمه صادر شده، و آقایان اصحاب اتفاقا سؤال میکردن از امور جزئیه، از وقایع شخصیه خاصه. با اینکه مورد سؤال امور جزئی و وقایع شخصی و خاص بوده، اما ما از این وقایع شخصی جواب در باب این وقایع شخصی و امور جزئی، از این جواب یک قواعد و قوانین و احکام کلی را استنباط می کنیم. پس معلوم می شه این مواردی که مورد سؤال اصحاب قرار گرفته با این که جزئی و شخصی هستند، اینها خصوصیت ندارن. حالا مثالم میزنم، ببینید، و علا ای حال فهذا النحو من الغاء الخصوصیه، این نحو از الغاء خصوصیت، یوجد کثیرا فی النصوص الشرعیه، خیلی از اوقات در نصوص و روایات شرعی یافت می شود. فان جل الاحکام الشرعیه التي صارت كقواعد کلیه عند الاصحاب، به درستی که بسیاری از احکام شرعیه‌ای که اینها گشتند و شدند مثل یک قواعد کلی در نزد اصحاب ما و در نزد فقهای امامیه، بسیاری از این احکام شرعیه کلیه که در حکم قواعد کلیه هستند، انما استفیدت من الاسئله الخاصه، همانا اینها استفاده شدند از سؤالهای خاصه و وقایع جزئیه ای که وارد در روایات و وارد در نصوص شدند. این عبارت جل در اینجا یعنی اکثر، یعنی خیلی زیاد. جل داریم و کل داریم، کل یعنی همه، لیکن جل یعنی اکثر. خب اکثر احکام شرعیه از همین اسئله خاصه و وقایع جزئیه استفاده شده اند. کما ان معظم الاحکام الوارده فی ابواب مختلفه، همونطوری که اکثر احکامی که وارد شده در ابواب مختلفه فقه. مثلا راوی سوال میکرده از حضرت، غالبا سوالات چون شاگردان حضرت که دور حضرت جمع میشدن و در حلقه درس اون حضرت و مدرسه اون حضرت حضور داشتن، آقایان بودن، لذا سوالات عمدتا این سوالات مربوط به آقایان بود و جوابی هم که داده میشد باز انصراف به همون اصطلاحاً سوال داشت دیگه، مطابق با همون سوال حضرت جواب میدادن. لکن با این که در مورد آقایان هست، ولی مطمئنیم که این خصوصیتی بله ندارد و بلکه از باب در واقع یک مثال مطرح بودن. همونطوری کما ان معظم الاحکام، بسیاری و اکثر احکام وارده در ابواب مختلفه فقه و سؤال از این احکام توسط اصحاب، انما جاءت فی الرجال، از ناحیه معصومین، این سؤال و جواب ها وارد شده در باب مردان، مع انه لا خلافه، با این که هیچ اختلافی نیست بین امامیه در این که این سوال و جواب ها شامل نساء هم میشه، لا خلاف فی عمومها للنساء، ولی اختلافی در این که این سوال و جواب ها شامل نساء هم میشود نداریم. البته تا کی شامل نساء میشه و عمومیت داره، هم مردان و هم زنان رو در بر میگیرد و ما القاء خصوصیت میکنیم از رجال، ما لم تعلم الخصوصیت للرجال، تا زمانی که خصوصیت علم به این خصوصیت رجال نداشته باشیم. بله اگر مطمئن بودیم که این ذکر رجال از باب خصوصیت است، یعنی به خاطر یک ویژگی در رجال حضرت این مطلب رو فرمود، خب در اونجا حکم مختص رجال خواهد بود و الا حکم رو تعمیم میدیم از رجال به زنان. و ما ذاک الا لحمل ما ورد فی النصوص علا مجرد تمثیل، و این نیست مگر به برکت حمل نصوص بر مجرد تمثیل، از طریق تمثیل این را ما میدانیم و میگیم از باب تمثیل ذکر رجال. خب و من هذا القبیل ما یقال فی، آنچه که گفته میشود در موثقه جناب ابن فضال، این هم از همین قبیله. ایشون میگه کتاب تو الی ابوالحسن رضا، به امام رضا نامه نوشتم، فر رجل کان خلف امام یعتم به، یه مردی پشت سر یک امامی ایستاده و به او اقتدا کرده، فیرک او قبل ان یرک الامام، وقتی ایشون رفته به رکوع قبل از آنی که امام رکوع کنه، و هو یظن ان الامام قد رکع، در حالی که یقین داشت که امام بله رکوع کرده، مطمئن بود امام رفت رکوع، ایشون هم رفت رکوع، بعد متوجه شد که امام هنوز به رکوع نرفت. در واقع رکوع این مرد قبل از رکوع امام به خاطر ظن و به خاطر اعتقاد و اطمینانی بود که ایشون داشت که امام ان الامام قد رکع. خب فلما رآه لم یرکع، وقتی ایشون متوجه شد که امام رکوع نکرده، رفع رأسه، سرشو بالا آورد و از رکوع اصطلاحا بلند شد، رفع رأسه و سرشو بالا آورد، از حالت رکوع به در آمد، ثم اعاد رکوعه مع الامام، و بعد صبر کرد زمانی که امام رفت رکوع، ایشون هم همراه با امام رکوع کرد. در واقع دو تا رکوع انجام داد. خب ایفسد و ذالک علیه صلاته ام تجوز و تلکر رکن، آیا این که دو تا رکوع انجام داد، آیا این فاسد می سازد بر این مصلی و بر این رجل نمازش را، نمازش رو باطل میکنه، ام تجوز و تلکر رکعه، یا این که نخیر این رکعت رکعت صحیحیه و جایزه و اشکالی ندار. فکتب علیه السلام به امام رضا ابن فرزال نامه نوشت و این سوال رو کرد. حضرت در جواب فرمود فکتب علیه السلام و تتم و صلات و نمازش صحیحه و درسته و تمامه و لا تفسد و به ما صنعه صلات و این به ما صنعه یک معترض است، یعنی ولا تفسد و صلات و صلاتش و نمازش فاسد نیست، به ما صنعه به وسیله آنچه که بله انجام داد و این اشتباهی که کرد. خب در اینجا بیان این مورد این است که دو تا مثال میتونه شاهد مثال برای ما باشه این روایت. یکی فر رجله که رجل خصوصیت نداره، فرق نمیکنه این کار توسط مرد صورت بگیرد که اقتدا به امام جماعت کرده یا توسط زن صورت بگیره، این یک مورد، گرچه دیگه این مورد رو متعرض نشده مؤلف کتاب، لیکن مورد اصلی که حالا ایشون مطرح کرده او عبارت وهو یظنه هست. ایشون فرمودن که من ان مورده و انکانه هو زن. روایت میگوید سائل یعنی ابن فضال سوال کرده آقا جان این بنده خدا یظنه ان الامام قدره کرد، زن کرد، گمان کرد که امام رفت به رکوع، بعد متوجه شد اشتباه فهمیده. خب در روایت عبارت زن آمده، زن در اینجا به معنای این که اعتقاد دارد، یقین داشت، مطمئن بود، اطمینان داشت که امام رفت رکوع. بله اعتقاد و اطمینان به معنای اعتقاد و اطمینان این زن، لیکن می فرمان یلحق به السهو. لیکن حالا اگر کسی از روی زن و اعتقاد و اطمینان چنین اشتباهی رو نکنه، بلکه سهوان چنین اشتباهی رو بکنه، یعنی بحث زن نیست، حواسش نبود زودتر از امام رفت رکوع، حواسش پرت شده بود، سهو کرد اشتباهاً زودتر از امام رفت رکوع، نه اینکه به خاطر زن و اعتقاد و اطمینان باشه، نه خیر، کاملا سهو بود. خب میفرمان این روایت کامل سهو هم میشه. ما در اینجا میام چیکار میکنیم؟ تعدیت الحکم میکنیم، یعنی حکم را از زن به سهو هم سرایت میدیم. چرا؟ فان المتفاهم عرفه، اون چیزی که عرف از این عبارت میفهمه، یعنی متفاهم عرفی از این عبارت این است که سائل بله و سوال کننده یعنی ابن فضال عنایتی و تعمدی بر سوال از خصوص زن نداشته، عنایتی به خصوص زن نداشته، بلکه این زن رو از باب در واقع مثال ذکر کرده. هدف اصلی سائل این بوده که یک کسی آقا جان ان غیر عمدن چنین عمل بکند، این ان غیر عمدن هم شامل زن میشه، هم شامل زن به معنای اعتقاد و اطمینان میشه، هم شامل ارزم حضورتون سهو میشه، نسیان میشه، همه این موارد رو در بر میگیره. یک کسی به هر صورت به صورت غیر عمدی چون این عملی رو انجام بده، پس ما میایم این حکم لا بله تفسد و صلاتو یا تتم و صلاتو این حکم حضرت رو سرایت میدیم از مورد زن به مورد سهو. چرا؟ چون ذکر زن در این روایت بله ظهور در تمثیل داره، از باب تمثیل ذکر شده. ببینید لکن یلحق بهی از سهو، بهش سهو ملحق میشه به این زن. فان المتفاهم عرفن، آنچه که متفاهم عرفی هست این است که عدم و تعلق عنایت سائل، سائل و سوال کننده عنایتی نداشته به زن بالخصوص، به زن به خصوصه. و انما غرضه از سؤال و عن الحکم، عن حکم غیر العامد. در واقع الفلام نمیخواست این کلمه حکم، یعنی بایستی می فرمود و انما غرضه از سؤال و ان حکم غیر العامد یا ان الحکم لغیر العامد، ای طوری بایستی می گفتن. همانا غرضش سؤال از حکم شخص غیر عامد است. فذکر الظن انما کان من باب المثال، یا فذکر الظن، نه خیر، همون فذکر الظن، ذکر الظن در این روایت همانا از باب مثال بود، مثال برای عذر. خب این از باب مثال برای عذره. خب این عذر دو مصداق داره، دو مثال داره، یه مثالش ظنه و مثاله الاخر از سهو، مثال دیگرش سهو است. بس است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.